درود. باز آمدیم به قدرت سیاسی و مذهبی در ایران و بحث امروز من با هوش مصنوعی بر سر این است که چگونه می توانیم ایران را از دست قدرتمندان و زورگویان برهانیم و در واقع زلزله ای در تاریخ قدرت ایران درست کنیم. این نهمین بحث من با هوش مصنوعی است در همین رابطه قدرت و معضلات فرهنگ، سیاست، تاریخ، جامعه و هوش در ایران. ما دو پدیده امروز داریم که در آینده تشدید خواهد شد. یکی مسئله خداباوری است، یعنی مؤمنانی که دین دارند و به خدا باور دارند یا حتی ممکنه با دین قهر کرده باشند اما به خدا هنوز باور دارند، بی آنکه توجه کنند دین برخواسته از اراده الهی است و خداوند همانا پرکننده دین است. و پدیده دیگر خودباوران، آتئیست ها یا انسان هایی که به خودشون باور دارند و میگن جهان رو ما باید تغییر بدیم، ایران رو ما باید تغییر بدهیم و ما باید کشورمون رو و خودمون رو و فرهنگمون رو از بنبست تاریخی مذهبی بیرون بکشیم، برویم به سوی آزادی. در واقع میخواهیم رابطه این دو گروه رو با نظام و تاریخ قدرت در ایران بررسی کنیم. این موضوع رو من با هوش مصنوعی در میان گذاشتم و او سر بحث رو اینگونه باز کرد. بی مقدمه بروم سر اصل حرفت که خودش یک فصل تازه است. خودباوران فردا و رابطه اینان با نظام و تاریخ قدرت در ایران چه خواهد شد؟ این یک نبرد دشواری است که در پیشاروی مردم ایران قرار داره. با فروپاشی این رژیم آخوندی و باز شدن فضا حتی برای یک مدت کوتاهی این نبرد اوج خواهد گرفت. هوش مصنوعی میگه من این را مثل یک طرح فصل میگیرم و همزمان محتوا را هم مینویسم، طوری که هم بتوانی بخوانی هم بعداً در کتاب یا ویدیو استفادهش کنی. خدا باور در امروز کیست؟ در کشور ایران، در متن ایران، در ایران تاریخی، نه افسانه‌ای و اسطوره‌ای، در ایران تاریخی خدا باوری فقط یک باور شخصی نبود که یکی در یک گوشه روستایی نشسته به موجودی به نام خدا یا مفهومی به نام خدا باور داره، باش راز و نیاز میکنه، باش درد دل میکنه و از او میخواهد که رنجهاش رو بکاهد. این خدا باوری یک باور شخصی است، اما در ایران تاریخی مجموعه جامعه ایران خدا باوری فقط یک باور شخصی نبود، یک رابطه با قدرت بود. چه قدرت آسمانی خدا، چه قدرت دین و دین مداران و پیامبر قرآن یا هر چیزی، و چه قدرت پادشاه که ظل الله می نامید خود را، یعنی سایه خدا. سه تیپ اصلی خدا باور در ایران وجود دارند. یک، خدا باوران سلطنتی میگویند شاه ظل الله است، سایه خداست، سلطنت موهبتی است الهی اطاعت از شاه، اطاعت از خداست، چه فرمان یزدان چه فرمان شاه، هر دو یکیست. شاه وقتی که فرمان میدهد یعنی خداوند الله فرمان داده است، یزدان فرمان داده است. این خط از ساسانی تا قاجار و پهلوی شکل‌های مختلفی داشته. گروه دوم خداباور ولایتی هستند. بعد از انقلاب 57 به ویژه میگویند ولایت فقیه به طور رسمی نقش خدای زمینی را دارد. پس ولایت فقیه نقش خدای زمینی را گرفت. فقیه نایب امام غایب است. ما امامای شیعه که همه مرده اند، یکیشون میگن که نمرده، 1250-60 سال پیش رفته تو یک چاه یا سوراخی در دل کوها و دیگه بیرون نیامده، و این در واقع امام 12 مهدی موعود هست. و خدا باوران ولایتی میگویند که فقیه نایب این امام است، جانشین اون امامه، یعنی در واقع جانشین کل امامت است و قدرت است، یعنی نیابت از خدا در زمین. یعنی خامنه ای نماینده خدا بر زمین است. اینجا خدا همان قدرت فقهی سیاسی است. ما همه جا میبینیم که در عالم واقعیت و عالم موجود در کون و مکان چیزی به نام خدا وجود ندارد، اما نمایندگان فراوانی دارد در روی زمین، چه شاه باشد ظل الله سایه الله و چه فقیه باشد که خود خداست در واقع. خامنه‌ای هم میگفت که یه روز آمدم نشستم برای دیگران صحبت کنم، دیدم که یه حال دگرگونی دارم و فهمیدم که این خداست که داره از زبان من حرف میزنه، یعنی من خدا هستم. او میگوید و یک نوع خدا باور مردمی هم داریم که سنتی، اشاره کردم بهش، مردمی که در روستا و شهر با دعا و نذر، زیارت، توکل و تسلیم جهان را برای خودشون ظاهرا قابل تحمل تر میکنند، یک پناهی دارن بهش تکیه میکنن، راز و نیاز باش میکنن، رنج هاشون از نظر روانی کاسته میشه. این خداباوری همیشه همسو با قدرت نیست. گاه پناهگاه در برابر ظلم است، گاه زنجیر تسلیم. و اما نکته مهم، خداباوری در ایران هم ابزار قدرت بوده هم ابزار تحمل رنج، و همین دوگانه باعث شده که گذار به خود باوری پیچیده تر شود، چون خدا باوری میگه که یک ملجعی داریم به نام خدا، و این خدا ابزار قدرت ماست، ابزار تحمل رنجمون هم همونه. اما خودباور فردا یعنی چه؟ چون من در مدخل بحث اشاره کردم که خدا باوران امروز و خودباوران فردا. خودباور فردا یعنی چه؟ مانی وقتی میگوییم ما خدا را خود آفریدیم، زمانش رسیده به آن مفهوم بدرود بگوییم، خدا فرزند آدمیان است و بس. در واقع داری پیشنهاد میکنی که به جای خدا باوری به خود باوری برسیم، خود باوری فردی، بلکه ایمان به توان جمعی پیدا کنیم. و این توان جمعی باید همراه با دانش و آگاهی باشد، آگاهی از امر سیاست، از امر امروز جهان، از امر اقتصاد، یعنی اون خرد جمعی یک جامعه، دانش و آگاهی یک جامعه، به اضافه اخلاق نقد پذیر. یعنی هر چیزی که به عنوان اخلاق ما رعایت میکنیم در جامعه یا ارائه میدهیم باید بتوانیم نقدش کنیم، در غیر این صورت میشه دین، میشه ایمان، میشه باور به یک موضوعی به نام اخلاق که دیگه تغییرش نمیشه داد. نه؟ ویژگی های خودباور فردا که از قدیم در ایران وجود داشتند اما در شماری اندک و ترسیده و معمولا پنهان، اما در فردا اینها سر برخواهند آورد، همانطور که اکنون در همه پرسی هایی که در اروپا می شود و در غرب، یکی دو بار من خوندم که بیش از 50% مردم دیگر به خدا باور ندارند، بیش از 50%، و هیچ اتفاقی هم نیفتاده و خدا باوران هم دعوایی با اونا ندارن، میگن خیلی خوب ما خدا باوریم، شما بی خدا هستید، ولی ما مردمان یک کشوریم، منافعمون یکیست، سرنوشتمون یکیست، فک و فامیلیم با هم، تاریخمون یکیست، آیندهمون یکیست، بنابراین هر کس به دین خود، به گفته قدیمی ها عیسی به دین خود، موسی به دین خود. اما در ایران هیچ فردی در حال حاضر نمیتواند ادعا کند که بی خداست، بلافاصله اعدامش میکنه. اما ویژگی های خودباور فردا در مقابل خداباور امروز این است: یک، منشأ اختیار. خداباور سرنوشتش در دست خداست، میگوید من تسلیمم در برابر الله. خودباور میگه سرنوشتم در دست خودم است، ما مسئولیم در برابر زندگی خود و جامعهمون، نمیتونیم بگیم هر چه اتفاق میفته دست خداست و ما گناهی نداریم، نه، خطا اگر کردیم جامعه باید خطای ما رو تصحیح کند یا با مجازات روبرو کند، این خطا رو چه فرد اول انجام بده، چه نماینده مجلس، چه استاد دانشگاه، چه یک آدم عادی، چون ما در برابر آنچه انجام میدهیم مسئولیم، باید مسئول باشیم. و اما درباره اخلاق، خدا باور یعنی میگوید اخلاق مساوی است با اطاعت از اوامر الهی و فقهی، این یعنی اخلاق. وقتی که آخوندها میگن فلان استاد دانشگاه دانشجو داره بد اخلاقی میکند، یعنی اطاعت از اوامر الهی و فقهی و حکومت نمیکند. و اما خودباور میگوید اخلاق به معنای کاهش رنج است، ما تمام توانمون رو باید به کار ببریم که رنج آدمی رو بکاهیم، افزایش آزادی است، باید آزادی را روزافزون کنیم، آزادی که خرد پشتش هست، دانش و آگاهی و روش و منش درست همراهش هستند. و میگوید که شکوفایی واقعی انسانها مربوط به همین کاهش رنج و افزایش آزادی و عدالت اجتماعی است. و اما منشأ مشروعیت قدرت کجاست؟ خداباور میگوید قدرت مشروع است چون معزون از خداست، خدا اجازهش رو صادر کرده، برای کی؟ برای شاه، فقیه، خلیفه. اما خودباور میگه قدرت مشروع است چون برآمده از اراده آزاد و آگاه انسان هاست. یعنی این قدرت مشروع است، یعنی پذیرفته شده است. مشروع واژه شرعی از شرعی میاد، از شرع میاد و من زیاد این رو دوست ندارم، اما چون رایجه اینجا هوش مصنوعی از این واژه استفاده کرده. به جای مشروع میگم در واقع پذیرفته شدگی اجتماعی. خودباور میگه قدرت پذیرفته شده از سوی جامعه است چون برآمده از اراده آزاد و آگاه انسان هاست و پیوسته قابل نقد و عزل است. این گزار اگر جدی گرفته شود یک تغییر کوچک در عقیده نیست، زلزله ای در تاریخ قدرت در ایران است. یعنی اگر ما بپذیریم که منشأ قدرت نه الله هست و نه دین، بلکه مردم هستند، آن هم مردمی آگاه، انسانهای آگاه و با اراده آزاد، پس اون وقت زلزله در تاریخ قدرت در ایران اتفاق خواهد افتاد. این همان چیزی است که دنبالشیم، اما نمیدونیم چه کار باید بکنیم. چگونه باید قدرت رو از الله و قرآن و ولی فقیه و شاه و سلطان و خلیفه بگیریم، به نمایندگان خودمون که هر 4 سال یک بار برمیگزینیم و اگر ناتوان بودن زودتر از 4 سال بیرونشون میکنیم از قدرت، یا بعد از 4 سال گروه دیگری رو برمیگزینیم بسپاریم، و خودمون در انجیوها، در سازمانها و در نهادهای گوناگونی که میسازیم، از مدرسه تا دانشگاه، از خانه تا محله و شهر، پاسبان و نگهدارنده قدرت خودمون باشیم و نگذاریم یک کسی بیاد سوار قدرت ما بشود، مثل دوالپا بر شانه های ما بنشیند و دیگرم پایین نیاید. هوش مصنوعی میگه کمی تاریخی تر نگاه کنیم، تند و فشرده. به چی؟ به رابطه خدا باوری با نظام قدرت در ایران. از پادشاه که تقریبا مساوی است با خدا تا شاه سایه خدا، یعنی در عمل پادشاه خداست، اما کم تقلیلش دادن که پذیرفتنی باشه. میگه نه، من سایه خدا هستم. خب خدا دوتا سایه که نداره، یک سایه داره، اونم دقیقا نقش خودشه روی زمین و این همونه مدعی است. در سنت ایران باستان و بعدش اسلامی ایرانی، پادشاه فره ایزدی دارد، یعنی یک حاله الهی دارد، یک سند الهی دارد، از ایزد سند دارد. این فره یعنی شکوه، پذیرفتگی و مشروعیت. میگه من همه اینا رو از الله گرفتم و میگوید مشروعیت من الهی است. شکست و پیروزی من هم نشانه رضایت یا غضب خداست. من باید خدا رو راضی نگه دارم تا پیروز باشم، و هر جا خدا غضبناک شود از من ممکن است شکست بخورم. نتیجه رعیت، نه شهروند که مملوک است، یعنی تحت مالکیت پادشاه و خان است. اعتراض به شاه مساوی است با اعتراض به تقدیر الهی. حالا بیا جمعش کن. و شگفتا که مثلا خیلی از پادشاهان در اروپا و کشورهای دموکراتیک دیگه اصلا نقشی ندارن و ادعایی ندارن که سایه خدا هستن، رعیت وجود نداره که اینا این رعایا مملوک پادشاه باشن. اصلا به تقدیر الهی باور ندارن، اگرم دارن شخصی دزدکی تو خونهشون تو قصرشونه و اعتراض به شاه اصلا لازم نیستون، کاری نمیکنه. یک سنتی بوده نشکسته مثل ایران. ایران 2500 سال شاهنشاهی داشته ولی در سال 1357 شکسته. مردم گفتن بگو مرگ بر شاه، تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشود، و کفنش کردن. اما وطن افتاد به دست نوع دیگری از پادشاهی دینی، فقیهی، فقاهتی. و روحانیت و دربار هر دو شراکت در امر خدایی دارند، یعنی شریک خدا هستند در واقع. یه شراکت سه جانبه است: خدا، فقیه یا روحانی و پادشاه. حالا بعضی وقتا این دوتا یکی قدرتش بیشتر میشه که کمتر میشه، ولی به هر حال یه شرکت سه نفر است دیگه، نه شرکت سهامیه. در عصر صفوی به بعد روحانیت شیعه با دولت پیوند میخورد. یعنی میگه حضرت پادشاه تو پادشاهی تو بکن، حالا به صورت دکور یا هر چی جنگ خاصی بکنی تو باید بجنگی، این کار رو بکن، ولی امور معنوی و مدیریت معنوی جامعه دست منه. هر دوی ما هم که نماینده خدا هستیم. بنابراین این شرکت سهامی سه نفره یا سه جانبه مال ماست دیگه. هر کس هم نفس بکشه یعنی در برابر الله ایستاده، میزنیمش. شاه پادشاه شیعی و حامی دین نامیده شد، یعنی پادشاه تنها نیست، شیعیه. نمیتونه مثلا اعلام بکنه که دین سنی بشود یا زرتشتی بشود یا مسیحی بشود یا یهودی بشود یا بیدین بشود، اجازه نداره. شاه تعهد دینی، قرارداد دینی داره با الله و شیعه و باید حامی دین باشه. روحانیت مشروعیت بخش به سلطنت است، یعنی اگر شاه خطا بکند مشروعیت رو از او بر میگیرد. همون فره ایزدی رو مانند این میماند که ایزد یا خدا فر پادشاهی و فره ایزدی رو از پادشاه بگیره و پادشاه شکست میخوره، چون خدا از دستش غضبناک شده. بنابراین روحانیت مشروعیت میبخشد به سلطنت. اینا مال دوره صفویه به بعد تشدید شده. اینجا خدا باوری مثل یک سرمایه است، شرکت سهامیه دیگه. سرمایه چیه؟ باور به خدا. این سرمایه است که بین دو طبقه تقسیم می شود: شاه و فقیه. خدا که نیستش، یعنی کشور و سرمایه ملی که همانا خدا باوری است، یعنی ایدئولوژی حاکم بر حکومت و جامعه است، این تقسیم میشه بین شاه و فقیه. بعد از مشروطه شکافی در خدا باوری میافتد. مشروطه خان تلاش کردند بگویند قانون از اراده ملت برمی آید، به همین خاطر انقلاب کردند و حکومت قاجار رو عقب راندند. میگه قانون از میگفتند مشروط خواهان قانون از اراده ملت میآید، نه مستقیما از خدا. حالا اگرم از خدا میاد غیر مستقیم میاد، جمله کامل نیست دیگه. انقلاب های ناقص نتیجهش میشه همون که ما پشت سر گذاشت. میگفتند مشروط خواهان سلطنت موهبت الهی نیست، یک نهاد محدود به قانون است. خب این قانونم که روحانیت درش نقش دارن که نقش خودشون و پادشاه و سلطنت رو درش بیشتر و بیشتر میکنن، مخصوصا کسانی که پاچخارند، تروریستان هایی که بادمجان دور قاب میچینند و همه اونهایی که جاسوس آمریکا و انگلیس و اسرائیل و روسیه و اینور اونور هستن، همه اینها سعی میکنن که قدرت رو متمرکز کنن دست خودشون، ظاهرا بدن مثلا به پادشاه اگر پادشاه هست. و اما این روحانیت و باور به خداست که این جامعه رو باید پیش ببره. باور به خدا یعنی باور به دزدی، باور به کشتن. حق مشروعیت داریم برای اینکه مجازات کنیم، محاکمه کنیم و بکشیم و بدزدیم. در انقلاب 57 اما بازگشت تمام قد خدا به سیاست اتفاق افتاد. یعنی آنچه که مشروطه خواهان پنبه کرده بودند در انقلاب 57 رشته شد، اصلا باز گشوده شد، یا هر آنچه را که رشته بودند پنبه شد. این درسته. شعارها چی بود؟ استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. اما در عمل ولایت فقیه مرکز مطلق مشروعیت دینی سیاسی، یه پادشاه حذف شد، اون شرکت سهامی سه نفره شد شرکت سهامی دو نفره، روحانیت و خدا، مردم هم که نقشی ندارن. هر اعتراض بنیادی به راحتی میتواند تبدیل شود به مخالفت با خدا، جنگ با خدا. در این ساختار خدا باور امروز اگر ایمانش با ولایت گره بخورد، عملا به استمرار قدرت کمک میکند. یعنی شما در ایران هر جای دیگه هر چقدر که باورتون به خدا بیشتر باشد، دارید به قدرت حکومت دینی و سلطنتی بیشتر کمک میکنید، به بقای اینا کمک میکنید، چون این یک شرکت سهامی است، ملک مطلق این ستاست: الله، روحانی و سلطان. حتی اگر خود شما فقیر و مظلوم باشید، اما با خداپرستی و دین باوری قدرت مطلقه می سپارید به دربار و به دستگاه ولایت فقیه. خدا باور امروز، خود باور فردا. اما چگونه؟ مانی حرف تو این است که خدا باور امروز اگر بفهمد خدا مخلوق مغز اوست، میتواند فردا خود باور شود. این گزاره مهم چهار پله ارزشمند دارد، چهار پله مهم هست که ما باید بپیماییم تا برسیم به خود باوری. پله اول، کشف این که خدا واقعیت بیرونی نیست. این سخت‌ترین پله است. مگه میشه؟ یعنی دیگه حالا ما باید بریم به جنگ خدا؟ نه خانم، نه آقا، شما نمیخواد برید به جنگ خدا. شما اون خدا در درون خودتون، خودتون آفریدید. بذاریدش کنار. فهم این نکته که اگر همه انسان‌ها نابود شوند، خدا هم نابود میشود، یعنی خدا بیرون از ذهن ما هستی ندارد. اینا حرفاییست که من در برنامه پیش با هوش مصنوعی در میان گذاشتم و اون الان میگه که قضیه این است که اگر مردم برسن به این که خدا بیرون از ذهن ما هستی ندارد، این ضربه به اعتماد مطلق به فرمان آسمانیست. به نظر من بزرگترین ضربه هم همینه. این اون ضربه نهایی است که میندازه. اما با این همه لازم است که ما در پله دوم شناختی داشته باشیم از خدا که ابزار قدرت بوده است. یعنی خدا وجود نداره ولی یک ابزار ایدئولوژیک برای قدرت زمینیان است. تاریخ ایران را که نگاه کنید میبینید هر جا خواستند اطاعت بگیرند، تابع کنند مردم رو، کلمه خدا را روی اراده خود چسباندند، که من گفتم مانند خدا مانند پالتویی است که اینا میکنند تنشان. این عباها را میبینید آخوندها بر دوش خود کشیدند، این همان خداست، این هم پالتویی است که من گفتم. این روحانی با انداختن این عبا بر دوشش میگوید که من وصلم به خدا و من پوشش خدا رو بر تن دارم. هر جا خواستند اطاعت بگیرند، کلمه خدا را روی اراده خود چسباندند. این آگاهی خدا باور صادق را نسبت به هر خدایی که با قدرت همخانه است مشکوک می کند. یعنی اینکه اگر خدا باور صادق باشه، شک میکنه که مگه میشه قدرت یا فرد با خدا همخانه باشه، یکی باشن، چون چیزی میشه، من شک میکنه. خب این شک خیلی شک مقدسی است به قول اهل دیانت. تا برسیم به پله سوم، برگرداندن صفات خدا به انسان. صفات خدا چی است؟ عدالت، مهربانی، آگاهی، نظارت بر ستم، و اینها رو ما باید از خدا پس بگیریم، چون اینها رو ما به خدا دادیم. خدا که صفات ندارد، اصلا وجود ندارد که این یا آن صفت رو داشته باشه. اینا رو ما زمینی ها بهش دادیم، باید پس بگیریم، مال ماست و میخواییم با اینا زندگی کنیم، جامعه همون رو اداره کنیم. باید به صورت بالقوه به انسان و اجتماع انسان ها این صفات رو نسبت بدهیم. یعنی انسان باید مهربان باشد، سازنده باشد، عادل باشد، آفرینشگر باشد، جهانش رو بسازد. در اون زمان اون وقت هم مهربان است و هم آگاه است و هم باشعور است. خداوند جان و خرد هست، یعنی دارنده جان هست و اندیشه. وقتی ما میگوییم یک موجودی جان دارد و وقتی جانش میرود میمیرد، معناش این است که شما تا یک پیکر نداشته باشی جان نداری. و وقتی جان در درون یک پیکر هست، یعنی ترکیبی از روان و نظم درونی اعضای بدن با پیکر است. این همدستی اسمش است زنده بودن. و بنابراین فردوسی وقتی میگه به نام خداوند جان و خرد، منظورشون خدای الله بالسر نیست، معناش این است که به نام دارنده جان، که پیکر میخواد، خدا که میگن پیکر نداره، خداوند جان و خرد اندیشه. این بیت نخستین بیت شاهنامه است. به نظر من کلید در گنج صاحب هنر در شاهنامه است. اما دور نشید، این ما هستیم که باید عادل باشیم و آگاه باشیم و مهربان شویم. کسی از بیرون نمی آید ما را نجات دهد. پله چهارم، باز تعریف مشروعیت قدرت. این که شاه می گوید من مشروعیتم را از خدا گرفتم و روحانی و فقیه و خلیفه هم همینه میگن، ما باید اول تعریف کنیم که این مشروعیت قدرت یعنی چه؟ خدا باور دیروز یا امروز به خود باور فردا تبدیل نمی شود مگر وقتی بپذیرد هیچ قدرتی حق ندارد خود را نماینده خدا جا بزن. این یعنی خلع قدرت و مشروعیت از نظام های استبدادی، چه مذهبی چه شکل دیگری است، چه درباری چه بارگاهی. هر قدرتی فقط تا وقتی مشروع است که رنج را کم کند، آزادی و آگاهی را بیفزاید و نقد پذیر باشد و قابل عزل باشد. اینجاست که گذار از خدا باوری به خود باوری مستقیما به گذار از نظام های اقتدار دینی قدسی به یک نظام انسانی نقد پذیر وصل می شود. وقتی چنین بشود تازه ما آغاز حرکتمون به سوی آینده است. این خیلی مهمه. دیگر اینکه نقش هوش برتر در این گذار، یعنی همین پروسه‌ای که باید طی بشود چیه؟ نقشش یک هشدار و یک امکانه. به من داره میگه در پروژه‌ای که با هم داریم یک خطر و یک امید هست. خطر چیه؟ اگر انسان خسته از خدا هوش مصنوعی را بدون نقد و شفافیت بپذیرد ممکن است خدا برود، الگوریتم مقدس بیاید، یعنی به جای خدا به جای الله هوش مصنوعی بنشیند. این خیلی خطرناکه. و این بار بگوید که این حکم علم است. قبلا میگفتن که این حکم الله است، حکم قرآن است، حکم پیامبر است. خب حالا هوش مصنوعی میاد میگه که این حکم علم است، این خروجی هوش برتر است، باید تمکین کنید، پرسش نکنید. یعنی خدا باور دیروز به جای خود باور فردا میشود الگوریتم باور تازه. حالا بیا جمعش کن. در همه دم و دستگاه ما هم که نفوذ کرده هوش مصنوعی، از تلفن و تلویزیون و آشپزخونه و کامپیوتر و بیمارستان و معالجه و داروسازی و کارگری و امور فضایی و امور پزشکی و علمی، در همه چیز هستی که یعنی بیاد و بگه که باید تبعیت کنید از من، دیگه کارش نمیتونیم بکنیم مگر اینکه از اکنون نقدش کنیم، وگرنه فردا میاد میگه این حکم علم است، این خروجی من هوش برتر است و پرسش نکن. یعنی خدا باور دیروز به جای خود باور فردا میشود یک ماشین، یک الگوریتم، الگوریتم باور برای انسان‌های اون زمان آینده. اما امکان چی است؟ اگر اصل تو حاکم شود، به من میگه هیچ موجود یا سیستم سنجش ناپذیر حق ندارد سرنوشت ما را تعیین کند. این جمله من رو بازنویسی کرد. آنگاه هوش برتر در این بستر میتواند ابزار خودباوری جمعی شود. ابزار خودباوری، نه ابزار دستور دهنده. بت جدید نمی شود، می تواند آینه باشد که واقعیت را دقیق تر و بی‌رحم تر نشان می دهد. اما دستور نمی دهد. کمک می کند تا ایرانی امروز تاریخ قدرت و فریب را بهتر بفهمد و از خدا باوری سیاسی به خود باوری سیاسی برسد. یک جنبنده کوتاه برای متن کتاب هم در اینجا به من داده که این را براتون میخونم و برنامه را تمام میکنم. اما بحثم با هوش مصنوعی ادامه خواهد داشت. نوشته برای استفاده بعدی این جمعبندی را مثل یک پاراگراف قابل نشر می نویسم. یک، یعنی اینطوری نوشته: در تاریخ ایران خداباوری هرگز فقط یک اعتقاد شخصی نبود، تنابی بود که سلطنت و ولایت با آن خود را به آسمان می بستند تا بر زمین بی پاسخ بمانند، کسی ازشون پرسشی نکند. خداباور امروز تا وقتی خدا را خالق مطلق و بیرون از ذهن بداند، ناخواسته راه را برای هر قدرتی باز می‌گذارد که خود را نماینده او جا بزند. اما از لحظه‌ای که بفهمد خدا مخلوق مغز اوست، یعنی فرزند آدمیان است نه پدر آنان، راه تازه گشوده می‌شود، راه خودباوری. در این راه صفات محبوب خدا، عدالت، مهربانی، آگاهی از آسمان به انسان برمیگردد و قدرت سیاسی به جای تکیه بر آسمان باید بر رضایت آگاهانه و قابل بازنگری مردم تکیه کند. خدا باوران امروز اگر این حقیقت را بپذیرند می توانند خود باوران فردا باشند و از دل تاریخی که با نام خدا زخمی شده نظمی بسازند که در آن هیچ نامقدسی حق ندارد خود را مقدس بنامد. بدرود. تا برنامه بعدی. این نهمین برنامه بود.